بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد المعجل فرجه. خب، جلسه بسیار شیرینی بود برای ما. به فال نیک هم میگیریم شروع سفر استانیمون رو با برنامه کانون و دیدار با شما عزیزان که همجور که فرمودن در یک وقت نامتعارف به حسب قاعده به خاطر لطف و محبتی که داشتید این جلسه رو تشکیل دادید. از آقای برجی و دوستان صمیمانه تشکر میکنم. البته خواهش میکنم که عذرخواهی بنده رو هم به خانواده های محترم ابلاغ بفرمایید که بالاخره اسباب این فراغ ما شدیم در این ساعتی که عزیزان اینجا تشریف دارن. بله، خدا شما رو حفظ کنید. نظرتون عرض کنم، خب مطالب خیلی خوبی مطرح شد. همجور که اشاره فرمودن ما در استان مازندران با در واقع یک ظرفیت های فرا استانی مواجه هستیم از جنبه های مختلف، و این کار در این استان رو به مراتب از جهتی دشوارتر و از طرف دیگری هم مؤثرتر و جدیتر میکنه. خب خوشبختانه کانون در اینجا هم ظرفیت‌های خیلی خوبی به حمد الله از نظر محیط و امکانات سخت افزاری داره با توجه به همون پوشش‌های ملی و هم از سرمایه انسانی مناسبی به حمد الله بهره‌منده. محیط هم فوق‌العاده مستعد برای اونچه که در کانون به عنوان اهداف تربیتی و فکری پیش بینی شده، به حمد الله از این جهت هم زمینه طبیعی مناسبی رو به لطف خدای متعال داریم که شاکر باید باشیم و قدر بدونیم. البته از آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی یک بیان زیبایی دارن درباره این، یک اشاره دقیقی که می‌فرماند استان مازندران ضمناً دارای فقر سبزه. این هم یک اصطلاحی است که ایشون به کار می‌برن. من از بیرون که نگاه می‌کنن همه اون درخت و دریا و بالاخره این ظواهر رو میبینن، غافل از این که زیر همین درخت ها بالاخره مردمانی هستند که در سختی و دشواری زندگی میکنن و مخصوصا توی همین روستاها تو محیط های اطراف تو شرایط سخت خودشون هستن. این همین نکته است که معمولا استان هایی که سرویس دهنده طبیعی بالاخره خیلی جذابی هستند برای سایر استانها یک چنین مشکلی رو هم دارن که مشکلات خود اونها گاهی کمتر مورد توجه قرار میگیره. این هم از نظر طبعا نباید مخفی باشه. خب اما چند جمله کوتاه که من خدمتتون تقدیم میکنم، استفاده کردم هم از بیاناتی که مدیر کل محترم داشتن، هم از ارائه های خوبی که خواهرای بزرگوارمون داشتن و برادر عزیزمون داشتن. فیض بردیم، البته از اون تلاوت قرآن هم که اول جلسه شد فوق‌العاده آیات جهادی و خوندنشون که من پیش خودم گفتم همین اولشون تکلیف همه ما رو روشن کردن، اون توقعی که پروردگار متعال دارن که یه گروه صابر در چالش بالاخره با بدخواهان و دشمنان مورد عنایت خدای متعال هستند، به خاطر اون صبرشون نصرت ویژه‌ای دریافت میکنن، بنابر این با ده‌ها برابر نیروی بالاخره رقیب و دشمن میتونن به کارزار بپردازن. این خیلی آیات جالبی بود که ایشون خوندن. شرایط امروز ماست، دقیقا وضعیتی است که ما امروز در عرصه فکری و تربیتی و فرهنگی علاوه بر سایر عرصه ها باش مواجه هستیم. همین چیزی که ازش تعبیر میشه به جنگ نرم و تعابیر دیگری رو هم رهبر عالی قدر و عزیزمون دربارش به کار میگیرن، عرصه کارزار جدی و همه جانبه ایست. اینجا هم چیزی که فقط و فقط جواب میده در یک چنین رویارویی، اون در واقع عنصر انسانیه، فارغ از همه بخش های دیگه، یعنی بخشیست که هیچ وقت ما اینو نباید مقایسه کنیم. یعنی گاهی من میبینم میگن آقا مثلا ما نیروی انسانی، ابزار، نمیدونم امکانات، روش ها، اینا رو همجور کنار هم میچینن. این یک خطای فاحشه. نیروی انسانی یک طرف، هر چیز دیگری هم که دربارش بخوایم صحبت بکنیم طرف دیگر. خب این آیات همینو میگه، میگه اگر از شما بالاخره 20 نفر پشرون صابرون، 20 نفر انسان مؤمن مجاهد مقاوم خلاصه میدانشناس میداندار حضور داشته باشن، این خلاصه یغلبو معتین، اینا میتونن در برابر 200 نفر از اردوی دشمن بالاخره ایستادگی بکنن. و این رو بعد هم میرن جلو، البته در بخش های بعدی تخفیفی خدای متعال میدن، تخفیفی میدن. قرار اصل مسئله که نیروی بالاخره مقاوم و صبور یک چنین ظرفیتی رو با خودش میاره. و طبعا همون اشاره که خواهر بزرگوارمون داشتن، اگر اینها خوب آموزش ببینن و توانمندسازی بشن و مخاطب و محیط و شرایط رو اهداف رو خوب بشناسن، با وجود اون انگیزه های ایمانی اینها میتونن بهترین روش ها رو هم خودشون برای بالاخره این رویارویی به کار بگیرن و خلاصه میدان رو با ابتکار عمل در اختیار داشته باشن. شما ببینید تو یک فضای اسلام حراسی که شما دقیقا میدونید پشت صحنش ایران حراسیه با پرچم اسلام نام، یه ظاهر داره یک پشت صحنه داره. خب تو این عرصه شما دیدید دیگه این رویارویی ها و مواجهه هایی رو که داره اتفاق میفته. وقتی که به اوج میرسه و اون تلاش هایی که بالاخره دشمن داره انجام میده همش هم انفعالیه، یعنی مجموعه اقداماتی است که همش پاتکه، در موضع انفعاله. لذا میبینید گفت از القریق یتشبس و به کل هشیش، به هر شکل ممکن میخوان بالاخره یه جوری مقاومت بکنن در برابر این امواج عظیمی که داره جهان رو در بر میگیره و در مینورده. خب توی چنین شرایطی ببینید یک رهبر خردمند واقف به بالاخره اسرار و رموز این عرصه و میدان یه نامه کوتاه می‌نویسه و عقبه جبهه دشمن رو و آینده جبهه دشمن رو کاملا مخاطب قرار. شما ببینید هنوز هم اونا متحیرن، نمیدونن چه کنن. فضا رو هم کاملا فضای غیر رسمی انتخاب میکنه برای انتقال پیام با اون ویژگی هایی که خیلی جای کار داره از نظر، مخصوصا از نظر تربیتی، از نظر تمدنی، از نظر خلاصه سیاسی، از نظر اجتماعی. یعنی واقعا یه پیام کوچیک که همه این نکته ها با زیبایی خاصی درش گنجانده شده، این ابتکار عمل میره و یک انفعال جدید که حالا تو این بار اینا میدان از دستشون خارجه که چجوری بتونن جلوی نفوذ این پیام رو بگیرن. حالا میدونن این پیام به هر کدوم از جووناشون که برسه اونها رو با یک فهرستی از سوالات اساسی روبرو میکنه که حالا بیان بهش پاسخ بگن و بعد اون عوارض دیگه‌ای که این کار داره. قرار در مقابل اون اقدامات خشن، برخوردهای واقعا زننده‌ای که داره در جبهه معارض و رقیب اتفاق میفته، یک مواجهه نرم فوق‌العاده دقیق هوشمندانه که میزنه به قلب جبهه رقیب، عرض کردم، و در واقع عقبه اونها و آینده اونها رو. من با شما دارم حرف میزنم چون آینده ملت هاتون دست شماست. با پدر مادرها صحبت نکردم، نه اینکه اونها رو ندیده گرفته باشم، این احترام به پدر مادر، اما از سیاسیون شما اونا گرفتارن چون بین سیاست و اخلاق ظاهرن ترجیح دادن که توی محورهای سیاسی عمل کنن و صداقت و ارزش‌ها رو نادیده گرفتن که اونها رو هم در واقع ایشون نواخته با این ظرافت. حالا نمیخوام اونو تحلیل کنم، خواستم مثال بزنم از این که وقتی ابتکار عمل دست ما باشه، وقتی میدان رو خوب بشناسیم، وقتی صحنه رو در اختیار داشته باشیم، فرمود این کید شیطان کانه ضعیف، اون طبعش که ضعیف هست یک برخورد درست میتونه او رو کاملا منفعل کنه. ببینید این قضیه دقیقا نقطه مقابل عناصر منفعل جبهه خودیه که شما وقتی نگاه میکنید ببینید تو همین میدان خودمون عواملی هستند که مرعوبن در برابر این اشتلم ها و اون بالاخره صحنه آرایی ها و اون به میدان آمدن ها. حالا میرن عرصه مجازی مرعوبن، میرن عرصه نمیدونم هنر مرعوبن، میان تو میدان بالاخره سخت افزار و امثال اینها، همه جا شما احساس میکنید یه مش آدم منفعل مرعوبی رو ما داریم که یه جوری اینا مثل این که زمینه سازی میکنن برای اینکه هم خود ما رو به چالش بکشن، هم دشمن منفعل رو فعال کنن. ما بیشتر گرفتار این قضایای داخلیمون هستیم، در حالی که معلوم میشه کاملا با ابتکار عمل یک مجموعه که دارای ریشه، اساس، تبار، پیام و همسان این هاست میتونه تو این عرصه همیشه دست بالا رو داشته باشه و در درجه اول خودش رو مسئولیت بده، فرزندان خودش رو، آینده خودش رو صیانت کنه و بعد میتونه کاملا روی جبهه رقیب اثرگذاری کنه و میتونه اونها رو اولا به انفعال بکشه و ثانیا میتونه برای سعادت و خوشبختی اونها هم نسخه بده. این چیزیست که شما در پیام رهبر عزیز و عالی قدرمون مشاهده فرمود، کاملا اقدام فکری و تربیتی، یعنی کانون پرورش فکری و تربیتی کاملا میتونه از این الگو تو بخش‌های مختلف فعالیت‌های خودش به خوبی استفاده بکنه. خب من اجازه بدید دامنه عرایزم رو جمع جور کنم. خوشبختانه کانون برای این مواجهه و این رویارویی ظرفیت‌های بسیار خوبی داره. یعنی ما واقعا باید باور کنیم که توی یک میدان جدی مبارزه قرار گرفتیم، این رو باید باورش کرد و این نگاه دائما رصد میخواد، مراقبت میخواد، خودشناسی میخواد، دشمن شناسی میخواد، میدان شناسی میخواد، همه اینا رو میخواد توی وقت شما توی یک میدان درگیری جدی حضور دارید که مخصوصا با ابزارهای نو اونا نشستن دائم تو اتاقهای فکر شیطانیشون دارن برای بالاخره ضربه زدن به نسل ما و آینده ما طراحی میکنن. بخش مکتوم مسئله، یعنی اون بخشی که کمتر هم دیده میشه و به چشم میاد از اتفاق، اون عملیاتی است که اونا برای کودکان ما دارن انجام میدن. این بخش مسئله است. خبر داریم دیگه، شما هم خبر دارید که ته اتاقهای فکر شیطانیشون اینه که ما با اینا تو هیچ یک از گزینه ها نتونستیم بالاخره حریف بشیم. اینو گفتن، جایی که ما بهش امید داریم تاثیرگذاری روی آینده اینهاست. آینده هم که بچه هم دیگه، واضحه این مسئله. خب با این فرض ما چی کار داریم میکنیم و چی کار باید بکنیم؟ من به نظرم میاد، با دوستان هم همجور به مناسبت های مختلف صحبت کردیم، به نظرم میاد که توی شرایط جدید مخصوصا که بعد از 3 دهه از عمر مبارک انقلاب اسلامی و این آثار و بالاخره امتدادی که در جهان بشریت پیدا کرده که امروز رهبر شما با جوانای غربی شروع میکنه به حرف زدن، با بچه های اونها صحبت میکنه و وجدان اونها رو مخاطب قرار میده، اینا پیام داره، یعنی جایگاه ما رو نشون میده. در یک چنین وضعیتی کانون به لطف خدای متعال و با همت شما دوستان باید فضای خودش رو کاملا متحول کنه و هماهنگ کنه با شرایط جدید و نیازهای نو. اون چیزی که ما احساس میکنیم اینه که ما با یک چنین وضعیتی، کانون ما به عنوان سنگرهای فکری و پرورشی و تربیتی ما در متن بالاخره نسل آینده، هماهنگی مناسب با نیازهای نو و شرایط نو و جبهه‌های جدید و رویارویی که رقبای ما و دشمنان و بدخواهان ما دارن، اینو نداریم. یکی از نشانه‌هاش هم اینه که ما در فضاهای کانونی یک شرایط فارغ از مبارزه رو احساس میکنیم، داریم طی میکنیم. یعنی یک مثل یک جماعتی که یه آرامشی دارن احساس میکنن، اصلا یعنی درگیری وجود نداره و پیام‌های ما اگرچه پیام‌های کاملا سالم و ارزشمندی هستن، حتی کلمه کاملا رو هم باید اصلاحیهی بهش بذاریم، اغلب پیام‌های سالمی هم که دارن به با زبان هنر رو عرض به محضرتون شیوه های مناسب و زبان مناسب بچه ها دارن به اونها منتقل میشن، اما از یک ضرباهنگ به تعبیر من انقلابی و متناسب با در تراز انقلاب اسلامی و مناسب با کودک نسل جدید انقلاب ارائه نمیشه. این اون چیزیست که انسان احساس میکنه از مواجهه، از جلسات، از دیدارها، برداشتی که اتفاق میفته، از تولیدات، از مراکز داوری، از اون بخش های سیاست گذاری این احساس میشه. البته دوستان دغدغه‌مندی هم داریم، فراوان هم هستن الحمدلله تو این مجموعه و خیلی هم دارن خدمات خوبی انجام میدن. من دارم اون فضای کلیمون رو عرض میکنم که این هماهنگی وجود نداره. ببینید آقا فرمودن شما باید اون کالایی رو که و اون محصولی رو که دشمن طراحی کرده و میخواد تولید کنه و بعد میخواد وارد کنه برای بالاخره اون ضربه هایی که باید بزنه که متاسفانه داره میزنه، شما از نزدیک کاملا با خبر هستی، آقا فهمدن اونجایی که داره طراحی میشه شما از اون نقطه باید بزنید. یعنی قبل از این که اونا به بازار ما بیاد شما باید پادزهرش رو توی ذهن و فکر رو توی زندگی بچه هاتون خلاصه تزریق کرده باشید، این باید رسیده باشه. حالا بعد ببینید فاصله ما چقدر. اینجوری اگه نگاه کنید ایشون میفرمان قبل از این که اصلا این کالا وارد بشه، این اسباب بازی بیاد، فلان بازی کذا بیاد، رصد شما اینقدر باید قوی باشه در ارتباط با جبهه رقیب که اونجا رو از اونجا رصد کنید و قبل از این که اون وارد بشه شما اینجا بیمه کرده باشید بچه هاتون. این به علاوه اون زیر ساخت های سیانت بخشی است که ما باید بالاخره در فضای تربیتی بچه هامون به وجود بیاریم، علاوه بر اونها، حتی ناظر به شرایط نو و فعالیت هایی که دائم داره در میدان انجام میشه. با این فرض الان ما تون بهمن هم هستیم دیگه، ماه بهمن هم یه حس خاصی ما داریم دیگه، یعنی همه بچه های انقلاب میرسن به ماه بهمن یه حال دیگه ای دارن، به شکل طبیعی هم هست الحمدلله که این حس رو داریم. خب ماه بهمن واقعا کانون چقدر در انتقال معارف و معارف انقلاب به بچه ها سرمایه گذاری کرده، چقدر در این زمینه تولید کرده، حالا همونجور که فرمودید از فیلم و از پویانمایی و از نمونم عرصه های متنوع هنری و چقدر ما تونستیم معرفی کنیم به بچه ها نمادهای ما، نشانه های ناب انقلاب. الان شما زحمت کشیدید یه چیزی خوندید برای ما، تکان دهنده بود دیگه، یعنی یه قطعه از وصیت‌نامه یک نوجوان 13 ساله، خیلی تکان دهنده است. یعنی واقعا من که خودم اصلا یه حس عجیبی پیدا کردم و باید بشینیم خیلی فکر کنیم رو همین چند جمله‌ای که این بچه نوشته و حال و هوای خودش رو گفته و پیام‌های خودش رو هم چقدر قشنگ تنظیم کرده و توضیح کرده. این نوجوان تراز انقلاب اسلامیه، اینه دیگه. ما شما با خبر هستید تو جریان هم کودکان هم نوجوانان و بعد هم تو بخشای جوانان ما، من چون به مناسبت هم علایق هم به مناسبت مسئولیت ها خیلی از نزدیک دیدم که طرف مقابل عمدتا سعی میکنه توی تنظیم ما، تو سیاست گذاری های ما مداخله کنه، برنامه ریزی های ما رو به صورت برنامه ریزی های منفعلانه قرار بده که میشن برای فهرستی از اقدامات کم خاصیت، اگر نگیم مضر نه، مفید نباشه یا خاصیت خیلی کمی داشته باشه. اون قصه ای که میگیم، اون پیامی که منتقل میکنیم، اون بالاخره فضایی رو که تو ذهن بچه هامون درست میکنیم. واقعا این انقلاب اسلامی اینقدر بزرگ، اینقدر با شکوه، اینقدر با عظمت، اینقدر زیبا نظام برآمده از او، با این همه وجوه و ابعادی که بالاخره میبینید یه گوشه هایی از این جمال تجلی کرده و چقدر دل برده از آزادگان عالم. خب این سوال بلافاصله پیش میاد دیگه، ما چقدر تونستیم این جمال انقلاب و جمال ولایت و این زیبایی ها رو که برگرفته از متن زیبایی های دین ما و وحی الهی است، متکیه به اونها، برخواسته از اونهاست، چقدر تونستیم این رو به فطرت های بالاخره زیبا پسند این بچه هامون منتقل کنیم که در معرض این همه امواج بالاخره رقیب هست که میخواد اختلال درست کنه. من عرض پایانیم اینه، چون اون افقی که آقای گرجی باز کردن تو بیانات آغازینشون در واقع ما رو آورد تو این محور و حقم همینه. ما در ارتباط با دورانی که بر تاریخمون گذشته، دورانی که بر تاریخ ملت ما گذشته تا به جریان انقلاب اسلامی رسیده، ما یه دوره‌ای داریم که اون دوره خیلی تاریک و سیاهه، خیلی تاریک و سیاه. برای ماها که بخش پایانی اون دوران رو درک کردیم، یاداوریش رنج دهنده است و آزار دهنده است. مثلا ما انقلاب که پیروز شد مدرسه ای بودیم دیگه، این سال 57 بعد از ما اول دبیرستان بود، تام اول دبیرستان بود. برای ماها که اون بخش پایانی اون روزگار رو درک کردیم، خیلی اون روزگار تاریک بود، خیلی سیاه بود. از هر زاویه‌ای به اون دوره نگاه کنیم، آیا اون سیاهی رو کانون ما به عنوان اون بالاخره میداندار عرصه بالاخره پرورش فکری و تربیتی کودکان ما تو این سالها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده، آیا تونسته این سیاهی رو منتقل کنه؟ آیا تونسته اون نفرت مسئولیت بخش رو نسبت به کارگزاران اون دوران سیاه تونسته اینو منتقل کنه؟ در حالی که شما خبر دارید در جبهه رقیب یک سرمایه گذاری بسیار گسترده انجام شده برای تطهیر، برای روشن نمایی اون دوران تاریک و چهره سازی از اون عناصری که بالاخره یک تاریخ شرمندگی باید داشته باشن در برابر این ملت و ضربه هایی که زدن، که رهبر عزیز و عالی قدرمون تو 19 دی در دیدار با عزیزانی که از قم به مناسبت قیام 19 دی تشفرده بودن، خاطرتون هست، کاملا ناظر به این خط دشمن شروع کردن زشتی های رژیم ستمشاهی رو دوباره فهرست کردن، یک دو سه شروع کردن اینا رو اشاره کردن و پیام داشت. یعنی دستگاه فرهنگی، آموزش و پرورش خواب، کانون پرورش فکری آرام، نمیدونم اتحادیه انجمنهای اسلامی که شما اون بالاخره تحرک لازم رو ندید، اگرچه اون مجموعه مقدار ظرفیتاش فضای انقلابیه. بابا چی کار دارید میکنید؟ صدا و سیما، دیگران، آیا تونستید در برابر این موجی که داره تطهیر میکنه پلیدترین و کثیفترین عناصر روی کره خاک رو داره تطهیرشون میکنه و بزک میکنه کریهترین و زشتترین چهره ها رو به وسیله همین ابزارهایی که دوستان الان بهش اشاره کردن، و بعد دورانی رو که بسیار دوران تاریک و خفتبار و به تمام معنای کلمه متعفنی بوده برای جامعه ما، اون دوره رو داره یه دوران روشن و بزک کرده و امثال اینها نشون میده و توی این قضایی هم استفاده میکنه از غضنفرهای خودی. بله که گفت بابا مواظب اصطلاحی مواظب غضنفر باش، گفت مارادونا رو ولش کن، اینو مواظب باش. میزنه به خودمون که وسط این ماجرا بر اثر یک غفلت عمیق به انسان تعجب هم میکنه، این دوران مشعشع و تابناک رو دارن سیاه نمایی میکنن. واقعا انسان قصه میخوره. من هر دفعه که فهرست روزنامه هایی رو که در بالاخره کشور متعددم شدن، متاسفانه اینجا انسان میگه متاسفانه، وقتی اینا رو نگاه میکنید ببینید مثل اینکه اینا یا جیرو مواجب دارن از بیرون میگیرن یا شدن نوکر بیمزد و مواجب دشمن در سیاه نمایی بالاخره شرایط تو جمهوری اسلامی. و یه نفر فقط باید وایسه، وسط این ماجرا یه نفره که باید وایسه و دائم امید بده، اون زیبایی ها و اون موفقیت ها رو اینا رو بگه. یه شکلی که انگار همه جا تاریکه، همه دارن میخورن، دیدین دیگه صفحاتو، همه دارن میبرن، همه دارن میزنن، همه دارن فساد میکنن. یعنی توی متن این همه زیبایی ها، خب بله به قول مرحوم حاجی سبزواری در اون منظومه فلسفیشون یه جمله‌ای دارن در باب شرور، میگن که حجر المثانه است. اینجوری میگن، میگن خب یه آدم سالم بالاخره که تمام اعضا و جوارح سالمه، یه وقتی یه سنگ کلیه هم میاره که یه درد وحشتناکی رو هم برای او به وجود میاره، ولی این اتفاقا این دردی که اونجا هست نشونه سلامتیه که آقا فلان کس فساد کرده، خب گوشو باید بگیرن، ولی اون میگه اینا هم فاسدن، اون میگه اینا هم فاسدن، و بعد یه برایندی تو خانواده ها، تو ذهنیت ها برای این بچه ها رو چه کنیم؟ بی رحم ها، بی انصاف ها داری، چه به روز این نسل میاری که وارث این شهداست و این کسانی که تونستن این همه عزت و عظمت و افتخار و زیبایی رو خلق کنن، که ما به تعبیر آقامون فرمودن یک گنجی رو این جنگ برای ما به ارث گذاشته که میتونه تمام تاریخ ما رو آباد کنه. چرا به فکر این نسل نیستید، به این بچه؟ حالا نکته اینه، کانون چه سپری آورده به میدان و در این بخش چی کار داره میکنه برای بیمه کردن این نسل که اون سیاهی رو خوب بشناسه و درک کنه عمیقاً با همین روش ها. خب ما هنوز که داریم اون قصه های کذایی رو برای بچه ها تعریف میکنیم. من به همه رو نمیگم، شما میدونید من چی دارم میگم، من فضای قالبمون رو دارم میگم. بارها توی همین کانونگردی ها، توی کارگاه قصه و امثال اینها حضور پیدا کردم، ما چی داریم به بچه ها میگیم؟ قصه های ما چقدر تو بستر این فرهنگ انقلاب اسلامی و متکیه بر این ارزش ها، اون معارف، این شخصیت ها، شخصیت هایی که اتفاقا کودکن، نوجوانن، ولی اسطوره های واقعا تاریخی هستن، چقدر داریم اینا رو روایت میکنیم برای بچه هم؟ خیلی کار داریم و تأخیرمون خیلی زیاده. من خواهشم اینه که عزیزان ما در خلاصه، من عذرخواهی میکنم زیاده گویی شد، فکرم نمیکردم اصلا بتونم صحبت کنم به خاطر حالا مثل شما بعد از یه روز کاری و بعدم عوارض سفر و ترافیک تهران و هواپیما و تا برسیم محضر، اما به حمدالله یه نشاطی رو در شماها دیدم و بیانات و افاضاتی که داشتن که ما رو به حرف آورد. اصل مسئله اینه و خواهش من اینه که استان مازندران با حضور شما، با همت شما، با ابتکار، با خلاقیت شما واقعا بیاد این میدان. بله درست فرمودید، امثال آقای خدام حسینی باید بیان. بله اینجا باید مدل زیست قرآنی ارائه بشه، مربیای کانون باید مجهز به این توانمندی ها بشن. خیلی بشارت بود اینی که فرمودید، خیلی بشارته و امیدواریم انشالله شما بتونید همونجور که آقا در دیدار با هیئت مدیره پارسال فرمودن دیگه به اون صراحت، از همین ابزارها بتونیم بهترین شکل انشالله مجموعه ما بتونه استفاده کنه برای این سنگربندی ها، این خاکریز زدن ها واقعا جنگه. امیدوارم انشاءالله همتون موفق باشید. امیدواریم از کانون در استان مازندران مثل همیشه صداهای بلندی در این بخش خواهد انشاءالله شنیده بشه با همت شما و این هماهنگی که دارید و با این روحیه انقلابی و ولایی ریشه داری که به حمدالله در شما هست انشاءالله رحمت. من فیض بردم اون نکته هایی رو که فرمودید انشاءالله مد نظر هست. این بحث خانواده فوق العاده مهمه، همین بخش هایی که شما بید. من در واقع همون چیزهایی که شما گفتید یه مقدار باز کردن هم حرفای خود شما بود. عذرخواهی میکنیم از زیاده گویی ها و از اینکه شما رو خسته کردیم و همه شما رو به خدای متعال میسپارم. امیدوارم که این همکاری های بین بخش ها هم خیلی جدی تر باشه، این مجموعه ما هم که شما میشناسید کم و بیش و بیشتر بشناسید، انجمن های اسلامی دانش آموزان که از یادگارهای انقلاب تو مدرسه هاست میتونه خیلی همکار و همیار خوبی باشه برای کانون، هم میتونن از حمایت های شما بهره مند باشن، هم میتونن اون روحیه و نشاط انقلابی رو که دارن بیارن تو فضاهای کانون. خیلی ظرفیت خوبیه برای همکاری ها که انشالله در این زمینه هم ما خبرهای خوبی رو به لطف خدا خواهیم شنید انشالله از استان شما. و السلام علیکم و رحمت الله.